فصل چهارم، حل سراز بزرگ مردان. به قسمت دفترچه راهنمای طرز مصرف رسیده ایم که منتظرش بودید. راه حل هایی برای بزرگترین رازهای مردان. به سراز بزرگ در مورد مردان نگاهی خواهیم کرد. می دانم با خواندن این فصل کمتر از سابق از کارهای همسرتان دیوانه می شوید و با او راحت تر کنار می آیید. طی تحقیقاتم در 10 سال گذشته دریافتم که 3 سوال در مورد مردان خانمها را به ستوه آورده است. سوالاتی که زنان بسیار مایلند جواب آنها را بدانند. 1. چرا مردان از اشتباه کردن نفرت دارند؟ 2. چرا مردان از اینکه زنان ناراحت یا احساساتی شوند بیزارند؟ 3. چرا مردان کمتر از زنان به عشق و ارتباط اهمیت می دهند؟ راز شماره 1. چرا مردان از اشتباه کردن نفرت دارند؟ شما و همسرتان با ماشین خودتان به یک مهمانی در قسمتی از شهر که برای شما ناآشناست می روید. بنابر دستورالعمل ها می بایست نیم ساعت پیش به مقصد می رسیدید. واقعیت این است که شما می دانید شوهرتان راه را گم کرده است و اصلا نمی داند کجا دارد می رود و می دانید مهمانی را از دست خواهید داد. با خونسردی به طرف او بر می گردید و می گویید عزیزم چرا نمی‌ایستی تا آدرس را بپرسیم؟ و در کمال تعجب شما عکس العمل بدی نشان می دهد. گویی گفته اید عزیزم چرا دست و پایت را قطع نمی کنی؟ ممکن است چنین جواب هایی بشنوید. می دانم کجا می روم، اینقدر پیله نکن. ببینم کی راننده است، تو یا من؟ می دونم یه جایی همین جاهاست، اگه مهلت بدی پیداش می کنم. اصلا فراموش کن، بر می گردیم خونه. می خوای بگی به من اطمینان نداری؟ اگر خوش شانس باشید تصادفاً محل رو پیدا می‌کنید و بالاخره به مهمانی می‌رسید. شاید هم ساعت‌ها دور خود بچرخید چون شوهرتان نمی‌خواهد از کسی آدرس را بپرسد. یا می‌دانم برای اکثر شما این اتفاق افتاده. شوهرتان واقعاً به طرف خانه برمی‌گردد و به جای اقرار به اینکه گم شده، تمام برنامه را برهم می‌زند. و شما همانطور که در ماشین نشسته اید و به مردی که دوست دارید و حالا به یک هیولای کله شق تبدیل شده نگاه میکنید و با خود میگویید اگه من گم شده بودم اصلا برام مهم نبود که آدرسو بپرسم، چرا نمیگه که اشتباه کرده؟ شما و نامزدتان قرار است شنبه شب بیرون بروید. او ساعت 6 تلفن میکند و میگوید فکر کردم خوبه که امشب یه جای جدید بریم، بر همین زنگ زدم و در رستوران هندی پایین شهر جای رزرو کردم، چطوره؟ شما جواب می دهید اوه عزیزم فوق‌العاده به نظر می رسه، ولی من دیروز ناهار رو با رئیسم غذای هندی خوردم، ترجیح می دم امشب یه چیز دیگه بخورم. آن طرف خط سکوتی طولانی و عصبی حاکم می شود و سپس او با صدای سرد می گوید خب من نمی دونستم. ببین حالا که تو اینقدر وسواس داری چرا خودت یه رستوران پیدا نمی کنی؟ شما با خونسردی می گویید من وسواس ندارم، فقط دلم غذای هندی نمی خواد، چرا اینقدر ناراحت می شی؟ با صدای بلند جواب می‌دهد ناراحت نیستم، فقط اینکه گاهی اوقات راضی کردن تو خیلی سخته. راضی کردن من سخت نیست، فقط گفتم نمی‌خوام به اون رستوران برم. خدایا انگار بهت گفتم عجب آدم وحشتناکی هستی که می‌خوای به اونجا بری. این موضوع اصلا اهمیتی نداره. اوه اهمیت نداره، پس چرا داریم دعوا می‌کنیم؟ من شما با خودتان فکر می‌کنید باورم نمی‌شود اینقدر عوضی باشد، چرا قبول نمی‌کند که انتخابش مناسب نبوده و جای دیگری را پیشنهاد نمی‌کند؟ آیا این داستان‌ها به طرز اسفباری آشنا نیستند؟ می‌دانم که شما هم می‌دانید، ولی دوباره می‌خواهم بگویم مردان از اشتباه کردن نفرت دارند، از اینکه به ایشان بگویید اشتباه کردند نفرت دارند، حتی از اینکه فکر کنند اشتباه کردند نفرت دارند، و مهمتر از همه این که نفرت دارند که قبل از خودشان زنی متوجه اشتباه آنان شود. مسئله بغرنج این است. مردان احساس می‌کنند که به آنها می‌گویید کار اشتباهی کردند، در حالی که منظور شما اصلاً چنین نبوده است. مردان دچار سوء تعبیر می‌شوند و پیشنهادات، اندرزها و واکنش‌های شما را در حکم انتقاد می‌بینند. وقتی زنی از روی سادگی پیشنهادی متفاوت یا اطلاعاتی که فکر می‌کند مؤثر است به شوهرش می‌دهد و یا چیز بیشتری از او می‌خواهد، مرد خواسته حقیقی زن را نمی‌شنود. او می‌شنود تو بد هستی، تو اشتباه می‌کنی، به اندازه کافی خوب نیستی. زنان چه می‌گویند و مردان چه می‌شنوند؟ ما می‌گوییم عزیزم چرا نمی‌ایستی آدرس را بپرسی؟ او می‌شنود تو احمقی، گم شدی، به تو اطمینان ندارم. ما میگوییم دلم غذای هندی نمیخواد. او میشنود تو اشتباه کردی، رستوران نامناسب انتخاب کردی، منو مایوس کردی. ما میگوییم شاید اگه با رئیست صحبت کنی و توضیح بدی مهلت پروژه رو زیاد کنه. اون میشنود تو آدم درمانده‌ای هستی و نمیتونی کاری رو به موقع به انجام برسونی. ما میگوییم چرا سعی نمیکنی از این طریق عمل کنی؟ اون میشنود داری اشتباه میکنی، خودت نمیتونی به تنهایی از عهدش بر بیای. هنگام روابط جنسی ما میگوییم عزیزم ممکنه کمی آرامتر باشی و یه لحظه فقط بغلم کنی؟ اون میشنود تو نمیدانی چه باید بکنی. آیا وقتی به شوهرتان حرفی میزنید و او واکنش تدافعی و خشمگین نشان میدهد، گویی حرف وحشتناکی زده اید، دل سرد میشوید؟ این همان دلیلی است که باعث میشود زنان آهسته و پاورچین کنار مردان قدم بردارند و مراقب حرف زدنشان باشند. چرا مردان خود را ملزم میدانند که همه کارها را درست انجام دهند؟ برای پی بردن به این راز مردان باید به گذشته، وقتی دختر و پسرهای کوچکی بودیم، برگردیم. در فصل اول دیدیم مردان به جای اینکه به فکر دنیای درون و افکار و احساسات باشند، نقش خود را تحت اختیار گرفتن دنیای بیرون و اعمال و اهداف می‌دانند. پسران کوچک آموختند که ارزش آنها به کاری است که انجام می‌دهند و نتیجه‌ای که کسب می‌کنند. آنها در کودکی چنین جملاتی را به دفعات می‌شنوند: آفرین تامی، توپ را واقعاً دور پرتاب کردی. پسرم، می‌خوام در غیاب من تو مرد خونه باشی و در کارها به مادرت کمک کنی. تمام برگ ها رو جارو کردی؟ آلیست، این هم 50 پنس. از دیدگاه سنتی نیست تمام بازی های پسرانه کاری برای انجام دادن دارند. لگو، ساختن قطعات و ماکت ماشین و هواپیما، تمام این بازی ها شامل نوعی فعالیت، اجرا یا نتیجه قابل توجه و مهم هستند. بر همین اساس پسرهای خردسال نتیجه می گیرند که برای خوب بودن باید هر کاری را درست انجام دهند. آنها بزرگ می شوند و عزت نفس خود را بر پایه مهارت و شایستگیشان می گذارند. مردان فکر می کنند بین عزت نفس و مهارت و لیاقت رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین وقتی زنی توانایی مردی را برای انجام کاری زیر سوال می برد، او واکنش تدافعی نشان می دهد. واکنش زن را چنین تعبیر می کند: تو اشتباه کردی، پسر بدی هستی. معمولا حتی جزئیات پیشنهادی را هم که می شود نمی شنود. وقتی نتیجه میگیرد که زن فکر میکند او هیچ کاری را بی نقص انجام نمیدهد، واکنش نشان میدهد و حالت تدافعی به خود میگیرد. زن منتظر پاسخی مؤدبانه است، مرد احساس میکند مورد حمله قرار گرفته است. تعجبی ندارد که با هم کنار نمیاییم. چگونه در یک پارکینگ عمومی زندانی شدم؟ هر وقت در مورد راز شماره 1 صحبت میکنم، به یاد داستانی میافتم که برای خودم اتفاق افتاد. داستانی که کاملا نشان می‌دهد مردان برای اقرار نکردن به اشتباهاتشان تا کجا پیش می‌روند. سالها پیش با مردی آشنا بودم که اشتباهاتش را به سختی می‌پذیرفت. یک شب برای نمایش برادوی که در لس‌آنجلس اجرا می‌شد بلیط داشتیم. من آماده شدم و حرکت کردیم. همراه هم ماشین را در یک پارکینگ زیرزمینی بسیار بزرگ پارک کرد و ما به سالن نمایش رفتیم و برنامه فوق‌العاده دیدیم. وقتی نمایش تمام شد، به دنبال همراه هم وارد آسانسور شدم و به طبقه که ماشین در آن پارک بود رفتیم. به دنبال ماشینمان از ردیف ماشین‌های پارک شده گذشتیم. 5 دقیقه گذشت، 10 دقیقه گذشت. من کفش پاشنه بلند به پا داشتم و درد پاهایم واقعا کشنده بود. در ضمن هوای پارکینگ سرد بود و من تنها یک بلوز نازک به تن داشتم. بنابراین گفتم عزیزم ماشینو گم کردی؟ پاسخ سوال ساده من نگاهی زننده بود، به این معنا که چطور جرأت میکنی بگی گم شدم؟ من یک مرد هستم، یک جنگجو، یک جستجوگر، به من اطمینان نداری؟ جوابی که به زبان آورد این بود: نه، ماشین رو گم نکردم، هول نشو، یه جایی همین اطرافه. جواب دادم: هول نشدم، اما 10 دقیقه است که راه میریم و پاهام درد میکنه، شاید طبقه رو اشتباه اومدیم. و اصرار داشت: نه، طبقه درسته، الان رو به راهش میکنم، از این گذشته ورزش برات خوبه. قسم میخورم که واقعا این حرف را زد. 10 دقیقه دیگر هم گذشت، در حالی که او به سرعت راه می‌رفت و من هم پشت سرش لنگان لنگان حرکت می‌کردم. بالاخره تحملم تمام شد. گفتم: ببین، خیلی احمقانه است که همینطور دور خودمون بچرخیم. چرا به یکی از نگهبانا نمیگی ماشینو پیدا کنه؟ با چنان شدتی جوابم را دادگویی پیشنهاد داده بودم خودش را از یک صخره به پایین پرتاب کند. لازم نیست از یک نگهبان کودن کمک بخوام. من گم نشدم و اگه تو اینقدر غر نمی‌زدی مدت‌ها قبل پیداش کرده بودم. میدونی تو خیلی خشک و سختی، نمیتونی یه لحظه اینجا باشی و تحمل کنی؟ جواب دادم: من در این لحظه اینجا هستم و در این لحظه سردم شده، پام درد میکنه و میخوام به خونه برگردم، پس ماشین لعنتی رو پیدا کن. پس از سپری شدن 15 دقیقه بی‌ثمر دیگر، بالاخره با اکراه قبول کرد که از نگهبان کمک بخواد. البته ما با ماشین نگهبان چندین طبقه دیگر رو گشتیم تا ماشین رو پیدا کردیم. همراه هم واقعا طبقه رو فراموش کرده بود. در راه برگشت به خانه فکر کردم اگه کمی سر به سرش بذارم جو سنگین بینمون بهتر می شود، ولی او خشمگین تر شد و گفت فکر نمی کردم که اینقدر جوشی باشی. حس ماجراجویی نداری؟ برای یه زن سرزنده اهمیتی نداره که بعد از دیدن یک نمایش کمی راه بره. حالا مگه چی شد؟ یه کمی طول کشید تا ماشین رو پیدا کردیم. فریاد کشیدم ماجراجویی؟ تو گم شده بودی، چرا قبول نمی کنی؟ گردن منم ننداز. متاسفم، ولی تصور من از تفریح 45 دقیقه پیاده روی با لباس شب و کفش پاشنه بلند توی یه پارکینگ نیست. و همونطور که پای دردناکم رو ماساژ می دادم در شگفت بودم که چگونه این مرد بیش از راحتی من به درست بودن کار خودش اهمیت می داد و حتی حاضر نشد بگه متاسفم خراب کردم. گفتن کلمه متاسفم اغلب برای مردان مشکل است، زیرا این حرف دال بر این است که اشتباه کردند و بد هستند. این اتفاق سالها پیش روی داد. البته حالا با تمام دانسته هایی که در مورد مردان دارم و آگاهی از اشتباهاتی که زنان می کنند، اگر چنین چیزی دوباره پیش آید کاملا موقعیت رو به نحو دیگری کنترل می کنم. اما یک چیز مسلم است، از آن اتفاق سود زیادی عاید من شد. وقتی آن داستان را با گروه‌های زنان و مردان مطرح می کنم، زنان خنده ناشی از آگاهی می کنند و مردان خجالت می کشند. هر بار احساس می کنم شاید، فقط شاید، زندانی شدن در آن پارکینگ به تجربه‌ای که کسب کردم می ارزید. چگونه جنین به شوهرش کمک کرد تا حالت تدافعیش از بین برود؟ جنین مهماندار 37 ساله است که زندگی موفقی با شوهرش الکس 42 ساله دارد. جنین نزد من اقرار کرد زندگی ما فوق‌العاده است، فقط یه مشکل وجود داره. من باید مراقب حرف زدنم با الکس باشم. همه چیز خوب پیش میره تا اینکه من عقیده متفاوتی ابراز کنم. اون وقت یا رفتارش سرد میشه یا برای هر مسئله کوچکی عصبانی میشه. چه برسه که از اون انتقاد هم بکنم. حتی فکرش رو هم نمیتونم بکنم. نمیدونم چرا همیشه حرفهام رو سوء تعبیر میکنه. جنین نیز مانند سایر خانم‌ها از این راه سر در نمی‌آورد. با او و الکس به گفتگو نشستم و آنها را قدم به قدم در مکالمه خیالی پیش بردم. به الکس گفتم فکر میکنیم تو برای آخر هفته برنامه ریزی کرده ای به خارج از شهر بروید. حالا جنین، اگه تو واقعا دلت نخواد بری به الکس چه جوابی میدی؟ جنین کمی فکر کرد و گفت میگم میدونی عزیزم، من هفته پرکاری داشتم و دلم میخواد با هم تو خونه بمونیم. ادامه دادم بسیار خوب الکس، وقتی جنین چنین جوابی به تو بده تو چه احساسی خواهی کرد؟ الکس جواب داد عصبی و خشمگین میشم، ولی نمیدونم چرا و دیگه دلم نمیخواد به گفتگو ادامه بدم. و فکر میکنی معنا و پیام حرف جنین چیست حتی اگه به زبان نیاورده باشه؟ خب احساس میکنم اون میگه با پیشنهاد من فکر خوبی نبوده و باید میدونستم که اون حوصله رانندگی نداره و من برنامه ریز خوبی نیستم. مسخره است، ولی احساس میکنم اگه کاری رو بی‌نقص انجام ندم جنین فکر میکنه احمق یا درمانده هستم. جنین از اینکه شوهر موفق و از خود مطمئن و احساس درماندگی میکرد شوکه شده بود. الکس و جنین توافق کردند که در مورد احساساتشان با یکدیگر صادق باشند. جنین قول داد مراقب باشه تا کاری نکنه که الکس احساس اشتباه کند و الکس قول داد اگر حرف جنین را اشتباه تعبیر کرد دوباره بپرسد و اگر او گفت منظورش چنان چیزی نبوده است حرفش را باور کند. 3 ماه بعد آنها تلفن زدند تا بگویند پیشرفتشان چطور بوده است. جنین با خوشحالی و تعجب گفت همه چیز فرق کرده. مشکلات گذشته هنوز بروز میکنه ولی ما جلوی خودمون رو میگیریم. حقیقت رو به هم میگیم و همدیگر مطمئن میکنیم. نسبت به گذشته در کنار الکس راحت تر هستم و حتی وقتی کمی حالت تدافعی پیدا میکنه علتش رو درک میکنم و کمتر به دل میگیرم. چرا برای زنان اشتباه کردن مهم نیست؟ امکان دارد شما وقتی این بخش رو میخوانید با خود فکر کنید حالا مگر اشتباه کردن چقدر مهم است؟ من هم اشتباه میکنم، ولی پیشنهاد و نصیحت رو نیز راحت میپذیرم. مجدداً تفاوت در تربیت دخترها و پسرهای خردسال مطرح است. به دختران خردسال یاد میدهند که نقش یک زن بهتر کردن زندگی است، اسباب راحتی بابا را فراهم کردن، خود را زیبا نشان دادن، خانه را مرتب کردن. بنابراین هنگامی که زنی دچار اشتباه میشود فکر میکند بسیار خوب، حالا چطور درستش کنم؟ چطور بهتر می شود؟ ممکن است احساس بدی پیدا کنیم، ممکن است از واکنش منفی دیگران ناراحت شویم، لیکن معمولا به سرعت دست به کار می شویم و خودمان را اصلاح می کنیم. به همین دلیل بسیاری خانم ها به فعالیت های خودسازی و خودپروری روی می آورند، مثل خواندن کتاب هایی نظیر این کتاب، رفتن به دفترهای مشاوره و شرکت در سمینارها. البته عکس این هم صادق است. یک مرد فکر می کند اگر کتاب خودیاری بخواند یا به دفتر مشاوره برود، در واقع به اشتباهش اقرار کرده و بنابراین بد است. آیا تا به حال پیش آمده است به مردی که دوست دارید پیشنهاد کنید که با هم به مشاوره یا سمینار بروید و او با تمسخر یا خشم واکنش نشان دهد؟ حالا می فهمید که او پیشنهاد شما را نمی شنود، بلکه فکر می کند شما می گویید او مشکل دارد و باید اصلاح شود. البته نمی گویم مردان به رشد شخصیت علاقه ای ندارند. در 7 سال گذشته تعداد مردانی که در سمینارهای عشق و ارزی من شرکت کردند بیشتر و بیشتر شده است. حالا تعداد زنان و مردان یکی است. لیکن به خاطر سپردن این نکته حائز اهمیت است که کمک خواستن یا تغییر کردن هنوز هم برای مردان سخت است و مردانی که در این راه قدم برمی‌دارند شایسته برخورداری از حمایت شما هستند. به من اطمینان نداری؟ شما و همسرتان در تعطیلات آخر هفته به مسافرت رفته اید. هنگام صرف شام است و همسرتان برای یافتن رستورانی در آن محل مشغول مطالعه کتابچه راهنماست. شما دستتان را دراز می کنید و می گویید عزیزم بذار منم نگاه کنم. همسرتان چشم قره می رود و جواب می دهد چرا به من اطمینان نداری که این کار را درست انجام بدم؟ شوهرتان مشکلاتی در محل کارش داشته است و شما نگران حال او هستید. به نزدیکترین دوستش تلفن می زنید و از او می خواهید با شوهرتان صحبت و او را راهنمایی کند. وقتی شوهرتان می فهمد از دوستش کمک خواسته اید که مداخله کند، بسیار خشمگین می شود و می گوید به من اطمینان نداری که خودم ترتیب کارا رو بدم؟ اخیراً مطلع شده اید که در جمع دوستان یکی از خانم‌های آشنا با نامزد شما مشغول دلبری و صحبت بوده است. شبی بعد از یک مهمانی شما در مورد انگیزه این زن به نامزدتان هشدار می دهید و می گویید او در برهم زدن روابط سابقه دار است. نامزدتان با ناراحتی و خشم می گوید خودم اینو می دونم، احتیاجی نیست تو به من بگی، به من اطمینان نداری که مراقب خودم باشم. تا به حال چند بار پیش آمده مردی که دوست دارید واکنش یا توصیه شما را به این معنا سوء تعبیر کند که به او اطمینان ندارید؟ اگر شما هم مانند سایر خانم ها باشید احتمالاً سرتون را می‌خارانید و با خود می‌گویید حرف من چه ربطی به اطمینان داشت؟ راز در این است، از آنجا که مردان احساس می‌کنند همیشه باید همه چیز را بدانند، توصیه یا واکنش شما را نشانه آن می‌پندارند که تصور می‌کنید آنها نمی‌دانند چه می‌کنند و بنابراین به ایشان اطمینان ندارید. هرگز فراموش نمی‌کنم که چگونه این راز را در مورد مردان کشف کردم. من و نامزدم بر سر موضوعی احمقانه دعوا کردیم. او مشغول نوشتن گزارشی بود و نظر مرا خواست. گزارش را خواندم و نکاتی را که فکر کردم مؤثر است نوشتم. همونطور که او نوشته هایم را میخواند احساس کردم بیشتر و بیشتر از من فاصله میگیرد. پرسیدم مشکل چه بود؟ اصرار داشت که مشکلی نبوده است و اظهار داشت که من برای نوشتن آن یاد داشتم منتظر تشویق او بودم. من اصرار داشتم که نیازی به تشویق او نداشتم و قصدم این نبوده است، ولی فکر کردم رفتارش عجیب و غریب شده است. بحثمان تا آنجا پیش رفت که او به من گفت زیادی احساساتی و نیازمند هستم و من نیز او را متهم به بی احساسی و توداری کردم. بعد از ساعتها بحث بیفایده حقیقت فاش شد. احساس می کرد هنگامی که من نظر منفی می دهم، یعنی اطمینان ندارم که کاری را درست انجام دهد، حتی با اینکه خودش نظرم را خواسته بود و با نظریاتم هم موافق بود، این واقعیت که من تشخیص داده بودم کارش را بی عیب انجام نداده است، این باور را برایش به وجود آورده بود که به او اطمینان ندارم. به یاد می آورم از یافتن منشأ مشکل آسوده خاطر و در این حال حیران شدم که چگونه این مرد قادر بود چنین جهش فکری داشته باشد که گفته من یعنی یک پیشنهاد را در واقع چنین تعبیر کند من به تو اطمینان ندارم. وقتی آرام تر شدیم به گفتگو نشستیم و او کمک کرد تا بفهمم چقدر موضوع اطمینان داشتن برای مردان مهم است و چقدر آسان احساس عدم اطمینان می کنند. راه حل برای راز شماره 1. از بیان کلماتی که به مرد احساس عدم اطمینان می دهد خودداری کنید. حالا می دانید که مردان چقدر نسبت به اشتباه کردن حساس هستند. مراقب باشید تا کار را خرابتر نکنید. برای مثال اگر شوهرتان مشغول رانندگی است و شما می دانید مسیر را گم کرده است، نگویید همیشه همینه، واقعا گیج و سر به هوا هستی، هیچ وقت نمیدونی کجا میریم. بگویید عزیزم بهتر بیستیم و آدرس رو بپرسیم، اینطور به دور خود چرخیدن منو عصبی میکنه. میدونم تو درست میگی ولی شماره خیابان ها گیج کنند است. مقصر جلوه ندهید، سرزنش نکنید، ناسزا نگویید، نتیجه گیری کلی نکنید، ارزش هایش را از روی توانایی هایش قضاوت نکنید، به سادگی بگویید چه احساسی دارید. نگویید آدم بدی هستی که این کارو میکنی. بگویید وقتی این کارو میکنی من احساس غم، ترس، درد و غیره میکنم. و البته چیزی نگویید که او حرفتان را به عنوان عدم اطمینان برداشت کند. اطمینان یابید که او میداند شما به او اطمینان دارید، حتی اگر نظرتان منفی باشد. نکته مهم، منظورم این نیست که شما پاورچین کنار همسرتون راه بروید یا واکنش مخالف نشان ندهید یا طوری حرف بزنید که احساساتش جریحه دار نشود. منظورم این است که با حساسیت برخورد کنید و البته اگر مردی با شما بدرفتاری می کند نگران احساساتش نباشید، از خودتان دفاع کنید. 2. در مورد این اطلاعات با مرد زندگیتان بحث کنید. مردان واقعا دوست دارند که درک شوند، پس با او بنشینید و این فصل را بخوانید. از او بپرسید آیا با موضوعات مطرح شده موافق است یا نه و اجازه بدهید احساساتش را در این مورد ابراز کند. بگذارید بداند که شما دلتان می‌خواهد با یکدیگر همگام باشید تا هنگامی که توصیه می‌کنید احساس نکند که مورد انتقاد قرار گرفته است. 3. همسرتان را تحسین و تمجید کنید. نمی‌توانم بگویم که مردها تا چه اندازه نیازمند شنیدن تحسین و تشویق هستند، بیش از آنچه در تصور شما بگنجد. همسر شما ممکن است چنین چیزی را بر زبان نیاورد، احتمال دارد نیازش را انکار کند یا حتی وانمود کند از این کار خوشش نمی آید، ولی شما باور نکنید. از آنجا که مردان تحت شرایطی بزرگ شدند که به آنان حکم می کند همه چیز را بدانند و درست انجام دهند، به حمایت و تشویق زیادی نیاز دارند، نه تنها به خاطر موفقیت هایی که به دست می آورند بلکه به خاطر شخص خودشان. یکی از معمولی ترین گله هایی که از مردان شنیدم این بوده است: همسرم به اندازه کافی قدر من رو نمی داند. ممکن است فکر کنید که شما واقعا قدرشناس هستید. با وجود این شاید او خواستار توجه و قدرشناسی شما در سایر امور است. این واقعیت که هر روز سر کار می رود، این که سعی دارد بیشتر احساساتش را بروز دهد، این که برای ماشین جدیدتان معامله خوبی انجام داده است. از همسرتان بپرسید که آیا به اندازه کافی از طرف شما تحسین می شود و به خاطر داشته باشید اعتماد به نفس ظاهری یک مرد شما را گمراه نکند که نیازی به تشویق و حمایت ندارد. از من قبول کنید نیاز دارد. راز شماره 2، چرا مردان از اینکه زنان ناراحت یا احساساتی شوند بیزارند. لورا از رفتار سرکش دختر نوجوانش آلیسا به سطوح آمده است. آلیسا با گروه ناجوری دمخور شده بود و طرز برخوردش هر روز بدتر می شود. لورا و همسرش لی هر دو با دخترشون صحبت کرده و به او هشدار دادند که خودش را اصلاح کند، وگرنه به درد سر خواهد افتاد. لیکن در هفته اخیر لی درگیر پروژه‌ای بوده و تمام مسئولیت نظم و انضباط آلیسا بر دوش لورا افتاده است. صبح امروز لورا و آلیسا کارشان به داد و فریاد کشید و از آن موقع لورا دچار سردرد وحشتناکی شده است. ساعت 7 بعد از ظهر لی به خانه می آید و همسرش را مشغول شستن ظروف می بیند. لی می گوید سلام عزیزم، روزت چطور بود؟ و در کمال تعجب او لورا می زند زیر گریه و می گوید افتضاح بود، من دیگه تحمل ندارم لی، آلیسا تبدیل به یه هیولا شده. این هفته هر کاری کردم ولی کاملا از کنترلم خارجه، به هیچ حرفی گوش نمی ده. احساس می کنم کاملا شکست خوردم. اشتباهمون چی بوده؟ لی با صدای آرام و منطقی میگوید عزیزم بیا بنشین و خودتو کنترل کن، گریه چیزی رو درست نمیکنه. حالا اشکاتو پاک کن و بیا در مورد این مشکل صحبت کنیم، مطمئنم که میتونیم یه راه حل عملی پیدا کنیم. لورا گریان میگوید ولی تو نمیدونی چطور شده، با منطقم نتونستم کاری رو از پیش ببرم، هیچ چیز موثر نیست. لی جواب میدهد آرام باش لورا، بذار به ترتیب پیش بریم. اول آلیسا این هفته چه کار کرده که تو راضی نیستی؟ لورا با حقحق گریه میگوید تو درک نمی کنی، تو این هفته نبودی، نمی دونی چطور بوده، چطور می تونی اینقدر بی خیال باشی؟ بی خیال؟ من بی خیال نیستم، فقط واقع بینم. عصبی شدن هیچ چیزی رو حل نمی کنه. من عصبی نیستم، گریه می کنم، یعنی احساساتم رو بروز می دم. کاری که انجامش برای تو مشکله و در هر حال نمی خوام تو واقع بین باشی، فقط می خوام دلداریم بدی. لورا از آشپزخانه بیرون می رود و گریان روی مبل می افتد. او احساس تنهایی می کند و اینکه کسی درکش نمی کند. الینور و آدام تازه از رستوران برگشتند. در همان حال که وارد آپارتمان می شوند الینور می گوید آدام باید راجع به موضوعی با تو صحبت کنم. آدام میپرسد: حالا عزیزم دیر وقته؟ صدای النور به لرزه میافتد و جواب میدهد: بله حالا. آدام با بی‌صبری میگوید: بسیار خوب، مشکل چیه؟ النور شروع میکند: خب به نظر میرسه این اواخر از من فاصله گرفتی. میدونم کارت زیاده، ولی یه هفته است که با هم نبودیم و خب دلم برات تنگ شده. حرفایش که تمام میشود، با این امید که آدام تسکینش میدهد به او نگاه میکند. آدام با ناراحتی در صندلی جابجا میشود و بدون یک کلمه حرف متقابلا به او خیره میشود. النور میگوید: خب نظرت چیه؟ آدام جواب میدهد: حرفاتو شنیدم، متاسفم که چنین احساسی داری. النور با لحنی ملامتگر میگوید: فقط همینو داری بگی؟ اوه فهمیدم، تو در ذهنت منتظر یه جواب خاص هستی و اگه من اونطور جواب ندم عصبانی میشی. النور فریاد میکشد: نه، من فقط میخوام تو اینجا باشی. آدام به سردی میگوید: من اینجا، منو میبینی که بلند میشم و میرم؟ النور حالا گریان میگوید: در این حال اینجا نیستی، در حالی که من احتیاج دارم دوستم داشته باشی، تو مثل یه آدم ماشینی سرد اونجا نشستی. آدام فریاد میکشد: ببین، تو با پیش کشیدن این مشکل، اونم تو این وقت شب، همه چیزو خراب کردی. تو زیادی حساسی و همیشه بیش از حد به همه چیز واکنش نشون میدی. اگه اینقدر عصبی و احساساتی نبودی، این خونه یکم آرامش داشت. دیگه هم نمیخوام این مزخرفاتو بشنوم. آدام با عصبانیت از اتاق بیرون میرود و زنش رو میگذارد تا متعجب از اینکه چطور عاقبتش با این مرد بی احساس و سنگدل به اینجا رسیده، در تنهایی گریه کنه. آیا تا به حال پیش آمده است که مشکلی داشته باشید و بخواهید همسرتان شما را آرام کند یا دوستتان بدارد و او در عوض شما را نصیحت کند یا برایتان سخنرانی نماید؟ آیا تا به حال شده است که خواسته باشید غصه یا وحشت خود را با همسرتان در میان بگذارید و در عوض او شما را متهم به احساساتی بودن کرده باشد؟ من شاهد این نمونه رفتار بین زوجهای زیادی بودم و از خود پرسیدم چرا مردان اینقدر بدشان میآید که زنان احساساتی شوند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند دلیل ناراحتی مردان این است که در چنین شرایطی با احساسات آسیب پذیر خودشان مشکل دارند. قبول دارم که این نظریه رایج قسمتی از مشکل است، هرچند فکر میکنم راز اصلی برای حل این معما در مورد مردان در جای عمیق تر درون شخصیت مردان قرار دارد، در سه راز که زنان از آن بیخبرند. اولین دلیلی که مردان بعدشان میآید زنی ناراحتی یا احساساتی باشد. مردان با این تصور بزرگ شدند که مسئول هستند همه چیز را سر و سامان دهند. همانطور که در این کتاب دیده ایم، مردان از کودکی با این احساس رشد می‌کنند که مسئول هستند. تامی، مراقب خواهرت باش که آسیبی نبینه. پسرم، وقتی بزرگ شی رئیس خونه خودت خواهی بود. پسرم، برو به بابا کمک کن بسته‌ها رو به خونه بیاره. این پسران کوچک همگی با این باور ناخودآگاه به مرد تبدیل می‌شوند. اگر یک مرد واقعی هستم، باید با کفایت باشم و از همسرم نگهداری و مراقبت کنم. آیا او یک شوالیه است یا یک آدم عوضی؟ وقتی شما با مشکلی که باعث ناراحتیتان شده است نزد همسرتان می روید، او حتی کلمات شما را نمی شنود. او می شنود: کمکم کن، نجاتم بده، برام درستش کن. شما به عنوان یک زن می خواهید که به شما اطمینان دهند، آرامتان کنند، در آغوشتان بگیرند، به شما گوش دهند، تسکینتان دهند، بگویند همه چیز درست خواهد شد. در عوض این چیزها را دریافت می کنید: راهنمایی و نصیحت، سوال، سخنرانی، سرزنش برای اینکه اینقدر ناراحت هستید. شما عشق می‌خواهید، او به شما منطق می‌دهد. می‌خواهید رفتاری مادرانه داشته باشد، او بیشتر مثل یک پدر عمل می‌کند. برای خودم اتفاقی افتاد که نمونه کامل این راز مردان بود. با برخی کارمندان دفترم مشکل داشتم و از رفتار آنها در مورد انجام دادن وظایفشان خشمگین بودم. عصر به خانه و نزد شوهر سابقم رفتم و گفتم آنقدر عصبانیم که ممکن است منفجر شوم. شروع به توضیح کردم و تمام مسئله کارم را با خشم بیرون ریختم. شوهرم چند لحظه گوش داد و سپس همانطور که پای پله‌ها ایستاده بودیم به مدت 20 دقیقه یک برنامه شغلی برایم شرح داد که به حل مشکلم کمک می‌کرد. گفت در گذشته مرتکب چه اشتباهاتی شدم که باعث این ایجاد مشکل کنونی شده است. من خشمگین‌تر و خشمگین‌تر شدم تا اینکه زدم زیر گریه. اون پرسید: چی شد؟ این نظریه رو دوست نداری؟ جواب دادم: من هیچ اهمیتی به نظریات تو نمیدهم. ناراحت به خانه آمدم و فقط احتیاج به دلداری داشتم و تو برام سخنرانی میکنی. او هم به تندی گفت: خب متاسفم که کارم رو بی ای با اونطور که تو میخواستی انجام ندادم. چه کسی درست میگفت و چه کسی اشتباه میکرد؟ هیچ کدام. او میپنداشت با توصیه هایش به من کمک میکند. اصلا به فکرش هم خطور نکرده بود که اگر در آغوشم می گرفت، دوستم می داشت، به من گوش می داد و می گفت همه چیز درست خواهد شد، من حالم خیلی بهتر می شد. و من فکر می کردم اون نسبت به نیازهایم بی توجه و بی احساس است، در حالی که در نظر خودش با ارزش ترین چیز را به من داده بود، راه حل برای مشکلم. این چیزی است که شما باید به خاطر بسپارید، مردان راه حل گرا هستند. وقتی همسرتون شما را ناراحت می‌بیند، مغزش بلافاصله به کار می‌افتد و فکر می‌کند راه حل، حتی ممکن است راه حلی هم در نظر نداشته باشد، ولی این مهم نیست. با سوال کردن در مورد مشکلتان یا ساکت شدن و فکر کردن راه حلی پیدا خواهد کرد. شما فکر می‌کنید او یک عوضی بی‌فکر است، ولی او فکر می‌کند شوالیه است که برای نجاتتان آمده است. الف، او فکر می‌کند مسئول یافتن راه حلی است. ب، راه حلی نمی‌یابد و احساس حماقت و شکست می‌کند. این دقیقا همون چیزی بود که در مورد خشم من در محل کارم پیش آمد. شوهرم دید که من وارد خانه شدم و از موقعیت شغلیم شکایت کردم و بلا فاصله احساس کرد از او کمک می‌خواهم. شروع به توصیه کرد، ولی هرچه بیشتر راه حل پیشنهاد می‌داد، من بیشتر عصبانی می‌شدم. وقتی دید من به جای اینکه با شنیدن نظریات عالی او حالم بهتر شود عصبانی‌تر می‌شوم، او هم از دست من خشمگین شد. ساعت‌ها به تندی حرف زدیم تا بالاخره موضوع روشن شد، ولی ارزشش را داشت. آن اتفاق این راز مردان را به من آموخت. شوهرم مثل اغلب مردان باورش نمی‌شد که من فقط می‌خواستم در آغوشم بگیرد و به درد دلم گوش دهد. بعداً گفت: یعنی منظورت اینه که اگه فقط تو رو در آغوش می‌گرفتم و می‌گفتم همه چیز درست میشه، می‌تونستم جلوی گریه‌ات رو بگیرم؟ جواب دادم: درسته، فقط می‌خواستم بدونم که تو در کنارم هستی. دومین دلیلی که مردان بعدشان میآید زنی ناراحت و احساساتی باشد. وقتی مردی شما را ناراحت میبیند، درونش اتفاقی میافتد. احساس میکند به نوعی باعث رنجتان شده است و بنابراین بد است. حتی اگر مشکل شما هیچ ربطی به او نداشته باشد، باز هم برای ناراحتی شما احساس مسئولیت میکند و اگر ناراحتی را برطرف نکند، احساس گناه میکند. وقتی مردان شما را ناراحت میبینند، خودشان را مقصر میدانند و بنابراین چون باعث شده اید احساس بدی به خودشان پیدا کنند، از شما خشمگین می شوند. اخیراً با مردی مصاحبه کردم که این مسئله را چنین بیان می کرد: وقتی همسرم ناراحت است و به نزد من می آید، کنار آمدن با درد او برایم سخت است. اگر از مسئله دیگر نگران و ناراحت باشد، از اینکه کسی او را ناراحت کرده عصبانی می شوم و از اینکه خودم هم ناراحت می شوم عصبانی می شوم. اگر خودم باعث ناراحتیش شده باشم، هم از دست خودم عصبانی میشم که او را ناراحت کردم و هم از دست او که نشان داده من چقدر عوضی رفتار کردم. آیا تا به حال فکر نکرده اید چرا وقتی ناراحتی یا دردتان را با همسرتان در میان میگذارید و کمک میخواهید او عصبانی میشود؟ یک دلیلش این است که او از خودش خشمگین میشود، یا به خاطر اینکه نمیتواند کمکتان کند، و یا به خاطر اینکه باعث ناراحتیتان شده است. همانطور که در فصل ارتباطات خواهیم خوان، مردان اغلب ناامیدی و ناخرسندیشان را با خشم بیان می کنند، چون ابراز خشم روشی مطمئن‌تر و امن‌تر است. بنابراین وقتی شما می بینید شوهرتان به خاطر اینکه احساساتی شده اید خشمگین می شود، احتمالاً او وحشت زده، درمانده، ناراحت، دچار عذاب وجدان است و یا هر نوع احساس دیگری غیر از خشم را تجربه می کند. سومین دلیلی که مردان بعدشان میآید زنی ناراحت و احساساتی باشد. آیا تا به حال پیش آمده که سعی کنید ناراحتیتان را با شوهرتان در میان بگذارید و او در عوض وادارتان کند تا تمامش کنید، و یا اینکه از شما بخواهد خونسرد باشید و دست از نگرانی بردارید؟ شما فقط میخواهید کمی گریه کنید، ولی او به گونه‌ای رفتار میکند گویی دچار حمله عصبی شده اید. مردان اغلب احساساتی شدن شما را به مثابه یک حمله عصبی تلقی می کنند و می پندارند که حالتان بدتر از آن است که می نماید، و می ترسند اگر شروع به گریه کنید دیگر دست بر ندارید. همانطور که در این کتاب خواهیم خواند، مردان در صورتی احساساتی از قبیل درماندگی و وحشت را بروز می دهند که در حقیقتاً در وضع بسیار بدی باشند. به همین دلیل وقتی شما را ناراحت می‌بینند، با استاندارد خودشان شما را می‌سنجند و به این نتیجه می‌رسند که دارید از هم می‌پاشید. مردان این موضوع را درک نمی‌کنند که زنان می‌توانند بدون برهم خوردن تعادل احساسیشان عمیقاً از چیزی ناراحت شوند. در ضمن می‌پندارند که شما اگر شروع به گریه یا شکایت کنید دیگر دست نخواهید کشید. به همین دلیل هم چنین جواب‌هایی می‌دهند: می‌خوای همینطور ادامه بدی؟ نمی‌خوام الان وارد یه بحث طولانی بشیم، وقت نداریم. همینم شد، احتمالاً تا صبح باید بیدار بمونیم. ممکن است شما فقط 5 دقیقه به تمرکز و توجهشان نیاز داشته باشید، ولی طوری رفتار می کنند که گویی شما انتظار یک کار کمرشکن طولانی احساسی از آنها دارید. مردان درک نمی کنند که زنان از نظر احساسی انعطاف پذیری بیشتری از آنان دارند. بدان معنا که ما زنان می توانیم یک لحظه گریه کنیم و لحظه بعد عشق بورزیم، یک دقیقه خشمگین و دقیقه بعد کاملا بخشنده باشیم. برای مردان مشکل است که به سرعت از یک حالت احساسی به حالتی دیگر تغییر جهت دهند و میپندارند که ما هم نمیتوانیم. به همین دلیل وقتی ما را ناراحت میبینند هول میشوند. راه حل راز شماره 2. 1. وقتی احساس ناراحتی میکنید به شوهرتان دقیقاً بگویید که از او چه میخواهید. این پیشنهاد شما را از ساعتها مرافعه، سوء تفاهم و ناامیدی بی‌نیاز خواهد کرد. معنای سادهش این است که وقتی احساس ناراحتی می کنید و نیاز دارید با همسرتان صحبت کنید، به او دقیقا بگویید که دوست دارید چه کار کند. به طور مثال، شما با همکارتان مشاجره کرده اید، بعد به خانه می آیید و می خواهید احساساتتان را بیرون بریزید. به شوهرتان بگویید از دست جو خیلی عصبانی و ناراحت هستم، فقط احتیاج دارم به من گوش بدی، بغلم کنی و دلداریم بدی. نمی خوام راه نماییم کنی عزیزم، فقط می خوام احساساتم را بیرون بریزم و بدونم که تو دوستم داری. حالا شوهرتان می داند چگونه آنچه را می خواهید به شما بدهد. دیگر وقتی می خواهد کمکتان کند و شما عصبانی می شوید مایوس نمی شود. دیگر از اینکه سعی می کند مشکلتان را حل کند و شما گله می کنید که فقط می خواستید بغلتان کند، احساس شکست نخواهد کرد. در عوض به خاطر اینکه خواسته تان را برطرف کرده است احساس موفقیت خواهد کرد. یک مثال دیگر. پاسی از شب گذشته و شما ناگهان متوجه می شوید که شوهرتان تمام شب را نسبت به شما بی‌اعتنا بوده است. به او نگاه می کنید که در آن سمت تخت مشغول مطالعه است. می دانید خسته است و حوصله یک بحث طولانی را ندارد. با این حال می دانید که نیاز دارید احساساتتان را بروز دهید. می گویید عزیزم موضوعی آزارم می ده و می خواهم قبل از اینکه بخوابیم در موردش صحبت کنم. میدونم خسته ای، اما تنها چیزی که من نیاز دارم اینه که 5 دقیقه با هم صحبت کنیم و من احساساتم رو بیان کنم. بعد فقط میخوام بغلم کنی تا بتونم تو رو در کنارم احساس کنم. اگه بخوای امشب در موردش صحبت کنیم که عالیه. در غیر این صورت در مورد حرفام فکر کن و امیدوارم فردا وقت بذاری تا بیشتر صحبت کنیم. حالا شوهرتون خیالش راحت است که یک بحث طولانی احساسی در کار نیست و میداند که قادر است حالتون رو بهتر کند، حتی اگر مشکل حل نشده باشد. برای مردان راحت تر است که در یک حد و مرز مشخص کار کنند. بنابراین وقتی شما برای بیان احساساتتان محدودیت زمانی تعیین می کنید، او با خیال راحت به شما گوش می دهد. البته زمانی هم هست که شوهرتان قادر نیست آنچه می خواهید به شما بدهد. شاید او هم درست به اندازه شما ناراحت است. شاید از دستتان عصبانی است و نمی تواند آرامتان کند. لیکن هرچه بیشتر این قواعد را به او توضیح دهید، بیشتر درک خواهد کرد که شما می خواهید دوستتان بدارد، نه اینکه نجاتتان دهد. 2. در میزان ناراحتیتان اغراق نکنید. شوهرتان تمام حرفهایتان را جدی می گیرد. سالی ناامیدیش را در مورد شغلش نزد همسر خود هارولد مطرح می کند و می نالد. در وسط حرفایش می گوید نمی دانم چه کار کنم، کاملا احساس شکست می کنم، دارم دیوانه می شم. اصلا از اول نباید این کارو شروع می‌کردم. دلم می‌خواد فردا همه رو اخراج کنم، اونجا رو بفروشم و 1 ماه برم مسافرت. هرچه بیشتر می‌گذرد، هارولد هراسان‌تر می‌شود. وقتی صحبت‌های سالی به پایان می‌رسد، حالش بهتر شده است، ولی هارولد حال وحشتناکی دارد. با خودش فکر می‌کند سالی به نظر افتضاح می‌رسه، داره از هم می‌پاشه، کاملا پیداست که نمی‌تونه این فشار رو تحمل کنه. چیکار باید بکنم؟ درآمد شغلیش رو احتیاج داریم. شاید دچار حمله عصبی شده. واکنش هارولد بر اساس گفته های سالی است، نه نیاز واقعی او. سالی را نصیحت می کند که تسلیم نشود و شغلش را کنار نگذارد و طوری صحبت می کند گویی با شخصی دیوانه حرف می زند. سالی بیشتر ناامید می شود و احساس می کند هارولد او را نمی فهمد و دوستش ندارد. هارولد ناامیدتر می شود چون فکر می کند دارد مشکلات سالی را حل می کند، ولی او راه حل هایش را قبول ندارد. بالاخره هارولد منفجر می شود و فریاد می کشد هیچ وقت کارهای من تو رو راضی نمی‌کنه. و سالی در حالی که می‌گرید با خود می‌اندیشد فقط می‌خواستم بغلم کنه. مردان مانند زنان کلمات رو تفسیر نمی‌کنند، بلکه گفته‌ها را کلمه به کلمه می‌شنوند. وقتی می‌گویید دیگه تحمل ندارم، شوهرتان باور دارد که دیگر تحمل ندارید. وقتی می‌گویید احساس می‌کنم دیگه دوستم نداری، واقعاً باور می‌کند که چنین احساسی دارید. این موضوع روشن می‌کند که چرا وقتی زنی احساساتش را آشکار می‌کند، مرد به این نتیجه می رسد که حالش از آنچه نشان می دهد بدتر است، چون او کلمه به کلمه را جدی گرفته و باور کرده است. در بیان احساساتتان دقیق باشید. اگر نیاز دارید که خودتان را خالی کنید، پیشاپیش به شوهرتان بگویید که حرفهایتان را کلمه به کلمه جدی نگیرد. شخصا بهترین راهی که برای بیرون ریختن احساسات پیدا کردم، نامه عاشقانه است که در کتاب دیگرم چگونه پیوست عشق بورزیم آن را شرح دادم. این کار روشی عالی برای بیرون ریختن احساسات عصبی و کنار آمدن با عواطف درونیتان است. 3. بگذارید شوهرتان بداند که احساس درماندگی نمی کنید و مجبور نیست نجاتتان بدهد. به خاطر داشته باشید مردان برای روبراه کردن هر چیزی احساس مسئولیت می کنند. بنابراین بگذارید شوهرتان بداند با اینکه احساس ناراحتی می کنید درمانده نیستید. وگرنه او فکر می کند باید به نجاتتان بشتابد و به جای عشق پند و اندرز نصیبتان خواهد شد. وقتی را که برای ابراز وحشت، نگرانی و آسیب پذیریتان نیاز دارید صرف کنید و بعد که طغیان احساسیتان تمام شد به شوهرتان اطمینان دهید که عصبی نیستید. برای مثال سالی می بایست بعد از اینکه در مورد مشکلش حرف زد می گفت می دانم همه چیز درست خواهد شد، فقط باید با کارمندانم حرف بزنم و بعضی موارد را تغییر دهم تا اوضاع بهتر شود. حقیقت این است که هرگز نمی توانم آنجا را بفروشم. این همان کاری است که همیشه آرزویش را داشتم، اما گاهی چنان مایوس می شوم که می خواهم منفجر شوم. حالا هارولد می داند که سالی صرفاً احساس ناامیدی و ترسش را بیان می کند، نه اینکه واقعا درمانده باشد، و به جای اینکه هول شود و بخواهد کمکش کند به او عشق می ورزد. امکان دارد شما راه حل مشکل را ندانید. ممکن است از مشکلی که پیش رویتان است واهمه داشته باشید. اما وقتی همسرتان بداند شما هم می خواهید در حل مشکل شریک باشید، احساس امنیت خواهد کرد و از آسیب پذیری شما نیز درک بهتری خواهد داشت. مطمئن شوید که بیان احساساتتان این پیام را منتقل نکند که نجاتم بده، رو به راهم کن. استوارت از دوست دخترش وندی گله‌مند بود. وندی همیشه مشکلاتش را نزد او مطرح میکرد و استوارت هم همواره سعی میکرد دلداریش دهد. لیکن نتیجه همیشه یکسان بود. اهمیتی نداشت که استوارت چه میگفت. وندی غمگین باقی میماند. استوارت به تلخی گفت ساعتها دلداریش میدم و اون کمی بهتر میشه و بعد ناگهان به همان حالت درماندگی برمیگرده و باعث میشه فکر کنم هیچ کدوم از حرفان براش مهم نیست. با صحبت کردم با وندی سرچشمه مشکل را کشف کردم. وندی میخواست نجاتش دهند. او میخواست استوارت با روبراه کردن زندگیش ثابت کند که دوستش دارد. در کودکی پدر وندی در زندگیش نقشی نداشته است. او حالا به عنوان شخصی بالغ هنوز در نقش یک دختر کوچولو زندگی میکرد و امیدوار بود توجهی را که هرگز نداشته به دست آورد. نکته مهم، مردانی که قبلا با زنانی در ارتباط بودند که میخواستند نجات داده شوند، ممکن است اولین علائم آسیب پذیری شما را سوء تعبیر کنند و فکر کنند دارید از هم میپاشید. بگذارید شوهرتان بداند که شما قربانی نیستید و نمیخواهید نجاتتان دهد، بلکه فقط میخواهید دوستتان بدارد. راز شماره 3. چرا مردان کمتر از زنان به عشق و ارتباط اهمیت میدهند؟ میدانم که دوستم دارد، ولی احساس میکنم که این رابطه آنقدر که برای من مهم است برای او نیست. وقتی از سر کار به خانه برمیگردم برای دیدن شوهرم بیقرارم، ولی وقتی او برمیگردد از دیدن من آنقدر هیجان زده نمیشود و من این را درک میکنم. همیشه کارهای خاصی برای نام زدم انجام میدهم، مثلا کارت میخرم یا برنامههای خاصی تدارک میبینم. اگر او هم اینقدر مرا دوست دارد چرا این کارها را نمیکند؟ آیا این گفتهها برایتان آشنا هستند؟ برای اغلب خانم‌ها چنین است و این امر را که مرد زندگیشان کمتر از آنها به عشق و رابطه اهمیت می‌دهد تجربه کردند. حقیقت این است که مردان واقعاً نسبت به عشق بی اهمیت نیستند، بلکه اسراری در مورد آنان و روابط وجود دارد که ما باید درک کنیم. مردان عمدتاً خود را در قالب شغل و موفقیتشان و زنان عمدتاً خود را در قالب روابطشان تعریف می‌کنند. در فصل اول در مورد تاریخچه نقش سنتی زن و مرد با هم صحبت کردیم. دیدیم که پیشرفت و موفقیت برای مردان به منزله همه چیز است. موفقیت بقای فیزیکیشان را تضمین می کند و زنان هدفشان را در نگهداری روابط عاشقانه بین زن و شوهر و مادر و فرزند می جویند. بدین ترتیب حتی اگر شما و شوهرتان هر دو شاغل باشید، نظر شما در مورد تعادل بین عشق و کار کاملا با نظر همسرتان متفاوت خواهد بود. طی تحقیقات واگن وود و بیلی در سال 1978 در مصاحبه‌ای که انجام شد، 75% مردان اظهار داشتند که مهمترین بخش زندگی آنها را شغلشان تشکیل می‌دهد و 75% زنان اظهار داشتند که مهمترین وجه زندگیشان خانواده آنهاست. ما زنان این تفاوت را اینگونه تفسیر می‌کنیم که ما شوهرانمان را بیش از آنچه آنها ما را دوست بدارند دوست داریم، اما این موضوع لزوماً حقیقت ندارد. حقیقت این است که اگر مردی احساس خوبی نسبت به شغل و توانایی در پیشرفت نداشته باشد، برایش مشکل است که روی روابطش تمرکز کند. اگر شوهرتان در رابطه با شغلش مشکل دارد، اگر نگران یک پروژه است، به خاطر مسائل مالی تحت فشار است یا احساس می‌کند در جا می‌زند و جای ترقی ندارد، آنگاه نمی‌تواند 100% از لحاظ احساسی در اختیار شما باشد، بلکه نیمی بیشتر از توجه و انرژی ذهنی او خودآگاه یا ناخودآگاه بر روی مشکلات شغلیش متمرکز خواهد بود. اگر احساس عدم موفقیت می کند، برایش مشکل خواهد بود که کاملا در آرامش باشد. این بدان معنا نیست که شما به شما بی توجه است یا شما را دوست ندارد. حتی به این معنی هم نیست که کارش را مهمتر می داند. معنایش این است که شغل او تأثیر بیشتری روی ارزش شخصیتیش دارد تا روابطش با شما. پذیرفتن این واقعیت برای خانم ها مشکل است. ارزش های ما با مردان متفاوت است. مهم نیست چقدر در کارمان موفق هستیم. اگر زندگی احساسی ما رضایت بخش نباشد، احساس خوبی نسبت به خودمان نداریم. برای یک زن گذراندن اوقات خصوصی و صمیمی با شوهرش در حکم یک پاداش، آسایش و موهبت است، نه یک سرگرمی یا مزاحمت. به همین دلیل است که ما زنان می‌خواهیم شوهرمان تمام نگرانی‌های شغلیش را کنار بگذارد، خودش را در آغوشمان بیاندازد و در آرامش عشقمان تسکین یابد. همان کاری که دلمان می‌خواهد خودمان نیز انجام دهیم. آیا منطقی است که مردی بخواهد چنین کند؟ جواب این است: نه. متأسفانه وابستگی مردان به شغلشان به عنوان منبع اولیه تغذیه کننده عزت نفس آنها باعث شده است که در سالهای اخیر مردان بیش از زنان به بیماری‌های مرتبط با فشار روحی و استرس دچار شوند. حمله قلبی، سکته مغزی، فشار خون بالا، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، تمام این بیماری‌ها در اثر کار زیاد، تشویش فکری و عدم آسایش حاصل می‌شوند. مغز مردان و زنان چگونه با هم متفاوت است؟ دومین دلیلی که مردان ظاهراً به عشق و روابط اهمیت کمتری می‌دهند این است: تغییر جهت از فکر کردن به احساس کردن برای مغز مردان مشکل تر از مغز زنان است. می دانم که شما احتمالاً به این موضوع شک کرده اید که عملکرد مغز یک مرد با شما متفاوت است و درست هم فکر کرده اید. مغز مرد تخصصی تر است. بدان معنی که نیمه راست مغز یک مرد مختص فعالیت های حسی حرکتی است، مثل فعالیت های سخت فیزیکی، هماهنگسازی حرکات موزون و هنرهای دستی. در حالی که نیمه چپ مغز مهارت‌های کلامی ادراکی را تحت کنترل دارد، مانند ابراز احساسات، درک مسائل ذهنی. تحقیقات نشان داده است که نیمه راست مغز پسر بچه‌ها بیش از دختر بچه‌ها توسعه می‌یابد و به همین دلیل اغلب مردان بالغ در این قسمت، یعنی ابراز احساس، معذبند و احساس ناراحتی می‌کنند. از طرف دیگر مغز زنان کلی‌تر است، بدان معنی که هر دو نیمه مغز با هم روی مشکلات و مسائل کار می‌کنند. دکتر جین باریستامپ در کتابش به نام تفاوت در چیست این موضوع را چنین شرح می‌دهد: برخی اشخاص گمان می‌کنند به همین دلیل است که زنان سریع‌تر از مردان تصمیم می‌گیرند و زیرک‌تر هستند. به علاوه اگر یک نیمه از مغز زنی در اثر سکته مغزی دچار آسیب دیدگی شود، نیمه دیگر با نسخه برداری از نیمه آسیب دیده وظیفه آن را به عهده می‌گیرد. این موضوع در مردان صادق نیست. اگر مردی دچار سکته مغزی شود و نیمه چپ مغزش آسیب ببیند، امکان دارد توانایی تکلم را از دست بدهد، چرا که نیمه راست مغزش تنها فعالیت‌های حرکتی را تحت کنترل دارد. چرا مردان در مغزشان غرق می‌شوند؟ تمام اینها به چه درد ما یا روابط ما می‌خورد؟ فکر می‌کنم تمام اینها توضیح می‌دهد که چرا برای مردان مشکل است که از فکرشان به قلبشان و در واقع از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز تغییر جهت دهند. در واقع تغییر مسیر فکری در مغز یک مرد بیشتر طول می‌کشد تا در من و شما. به همین دلیل وقتی شما و شوهرتان مشغول بحث در مورد مشکلات مالی یا موضوعی روشنفکرانه هستید و ناگهان شما دلتان می‌خواهد به هم نزدیک شوید، او را در آغوش بگیرید و رمانتیک شوید، احتمالاً همسرتان حوصله‌اش را ندارد. او نمی‌تواند به سرعت شما تغییر حالت بدهد. آیا تا به حال به این نکته توجه داشته اید که وقتی همسرتان به خانه برمیگردد چقدر طول می‌کشد تا خستگی در کند و اعصابش آرام شود؟ اگر شوهرتان در طول 8 ساعت زمان کاریش روی فعالیت‌های نیمکره راست مغزش تمرکز داشته است، نمی‌تواند مانند شما به محض اینکه وارد خانه شد به شخصی احساساتی و عاطفی تبدیل شود. این توضیح یک مسئله دیگر را هم روشن می‌کند. وقتی شما مردی را به سفر می‌برید، نه تنها او را از فشار و استرس شغلیش خلاص می‌کنید، بلکه به مغزش فرصتی می‌دهید تا فشار 8 ساعته روزانه‌ای را که روی نیمکره راستش وارد می‌شود تعدیل کند. همین باعث می‌شود که شوهرتان از لحاظ احساسی آرام و بیشتر قابل دسترس شما باشد. دیگر احتیاجی نیست که از یک نوع عمل کرد به نوع دیگر تغییر مسیر دهد. با ساعت‌ها خانم مصاحبه کردم که همگی اظهار می‌داشتند شوهرانشان در خارج از محل کار و در سفر کاملاً تبدیل به شخصیت دیگری می‌شوند و آنها از به پایان رسیدن هر سفر وحشت دارند، چون کاملاً آگاهند که به محض رفتن شوهرشان به محل کار آنان قسمتی از آن احساسات موجود را از دست می‌دهند. راه حل راز شماره 3. 1. این اطلاعات را با مرد زندگیتان در میان بگذارید. برای درمیان گذاشتن برداشتتان با مرد مورد علاقه خود، وقتی را در نظر بگیرید و نظرش را جویا شوید. بگذارید بداند که چقدر از این فصل آموخته اید. منظورم این نیست که دفعه بعد اگر شوهر یا نامزدتان بی احساس برخورد کرد، باید به او بگویید اوه عزیزم هیچ مسئله ای نیست که اینقدر بی احساس رفتار میکنی، چون میدونم الان در نیمه راست مغزت غرق شده ای. وقتی به نوعی نشان دهید که درکش میکنید، به خاطر داشته باشید مردم واقعا دوست دارند به جای اینکه از روی رفتارشان در مورد آنها قضاوت کنید، دلیل رفتارشان را درک نمایید. دانستن این موضوع ممکن است برایتان حیرت انگیز باشد که گرچه مردان ممکن است بدانند که در مورد مسائل عاطفی بی توجهند، ولی خودشان هم نمی‌دانند چرا. اندیشیدن به رازهایی که در این فصل برملا کردیم در واقع می‌تواند آسودگی خاطری برای مردان باشد، خصوصا وقتی نسبت به عمق احساساتشان دو دل هستند و با خود فکر میکنند اگه واقعا دوستش دارم آیا نباید درست به اندازه او به روابطمان توجه داشته باشم. 2. راه حل هایی بیابید تا به شوهرتان کمک کنید که ارزش شخصیش را نه تنها در محل کار بلکه در روابط با شما هم پیدا کند. به عقیده من لازم است مردان برای داشتن زندگی سالمتر توجه خاص و یک طرفه خود را که تنها روی پیشرفت‌های مالی متمرکز است، بیشتر روی پیشرفت‌های عاطفی معطوف کنند. دریافتن ارزش‌های ناملموس و نهانی زندگی برای یک مرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. گذراندن عصری با پسرش و کمک به حل تکالیف درسیش یا پیاده‌روی با همسرش قبل از صرف شام یا تلفن زدن به همسرش در طول روز و یادآوری اینکه دوستش دارد و در مقابل برخورداری از عشق و حمایت او بسیار اهمیت دارد. از او بخواهید به شما بگوید چه باید بکنید تا بیشتر از اوقاتتان با یکدیگر لذت ببرید. 3. با شوهرتان صحبت کنید و ببینید چگونه میتوان راهی پیدا کرد که او آسان‌تر بتواند از حس و حال شغلی به حالتی عاطفی درآید. میتوانید به همسرتان کمک کنید که فشار روحی کمتری داشته باشد و راحت‌تر بتواند فکرش را از محیط کاری به محیطی عاطفی انتقال دهد. در اینجا چند پیشنهاد ارائه می‌دهم. در مورد روش‌هایی صحبت کنید که همسرتان بتواند پس از کار آرامش داشته باشد و تمدد اعصاب کند. ورزش، پیاده‌روی، دراز کشیدن و گوش سپردن به موزیک آرام و ملایم، مراقبه کردن یا ماساژ پاها و شانه از طرف شما، تماشای تلویزیون یا خواندن روزنامه به این علت که نیازمند تفکر و تأمل است، راه خوبی برای استراحت نیست. همین که شوهرتان از سر کار برمیگردد، او را به رگبار مسائل و مشکلات عاطفی نبندید. قبل از اینکه انتظار داشته باشید دارای روحیه احساساتی باشد، به او فرصت دهید استراحت کند. فراموش نکنید که این روش‌ها را در مورد خودتان هم اعمال کنید. به خاطر داشته باشید هرچند ممکن است شما هم شغل تمام وقت داشته باشید و در خانه یا محل کار مشغول باشید، باز هم ارتباط برقرار کردن عاطفی و آرام گرفتن برای شما راحت‌تر از شوهرتان است. 4. با شوهرتان به توافق برسید که هر دو در رشد و ایجاد صمیمیت در روابطتان نقش داشته باشید. اغلب خانم‌ها دچار این اشتباه می‌شوند و در نهان توقع دارند که تنها شوهرشان وقت و تلاش خود را صرف بهبود رابطه کند و هنگامی که او چنین کاری نمی‌کند ناامید می‌شوند، به جای اینکه فقط بنشینید و آرزو کنید که شوهرتان بیشتر درگیر رابطه‌تان شود، احساس و نظرش را در مورد موضوعات زیر جویا شوید. تصور او از یک رابطه چیست و چه نوع رابطه‌ای را دوست دارد؟ چه نوع تلاش و وقتی را می خواهد در رابطه اعمال کند؟ برای استحکام بخشیدن به رابطه دوست دارد از چه روش هایی استفاده کند؟ کتاب خواندن با یکدیگر، مراجعه به مشاور، شرکت در سمینارها یا جلسات هفتگی؟ مشکلات و سختی های رابطه را چگونه می خواهد برطرف کند؟ همان موقع در مورد آن صحبت کنید، منتظر بمانید تا بچه ها بخوابند یا مشکلات را در نامه بنویسید. مطرح کردن و به بحث نشستن در مورد سوالات بالا نه تنها به شما اطمینان می‌بخشد که شوهرتان درست به اندازه شما خواهان بهبود و توجه به روابطتان است، بلکه به او هم کمک می‌کند تا با صحبت کردن در این مورد با شما ارتباط برقرار کند و احساس خوبی داشته باشد. به عهده گرفتن مسئولیت در روابط باعث می‌شود احساس مالکیت کند. البته شما هم باید جواب این سوالات را از دیدگاه خودتان مطرح کنید. وقتی چنین کاری بکنید، احساس خواهید کرد که یک تیم هستید، دو نفر کاملا متحد که می‌خواهند روابطشان را بهبود بخشند. امیدوارم پس از خواندن این فصل احساس هیجان کنید، به خاطر یافتن این امکان که می‌توانید عشق بیشتر و اختلاف کمتر را با مرد زندگیتان تجربه کنید. پیشنهادات ارائه شده در مورد تمام مردان زندگیتان، اعم از همسر، همکار، پدر، برادر و یا پسرتان کاربرد دارد. البته حتما اسرار بیشتری در مورد مردان در ذهن دارید که مایلید راه حلی در موردشان بیابید. توصیه هم این است که برای یافتن پاسخ همون کاری را بکنید که من کردم. سوال کنید. وقتی ببینید چقدر مردان دوست دارن در مورد خودشان توضیح دهند، متعجب خواهید شد و با پرسیدن سوالات بجا آگاهی بیشتری در مورد اسرار مردان کشف می‌کنید که شما را دلگرم‌تر و اعتماد به نفستان را بیشتر خواهد کرد. این بخش کتاب را به این علت به رشته تحریر درآوردم که درک خودم از این سراز مردان روابطم را کاملا متحول کرد. در جایی که قبلا خردگیر بودم، حالا شفیق هستم و در جایی که سابق بر این قضاوت می‌کردم، حالا صبوری پیشه می‌کنم و هرچه بیشتر نشان می‌دهم که واقعا درکشان می‌کنم، در می‌یابم که آنها هم بیشتر مایل می‌شوند تا تبدیل به اشخاصی با محبت و پذیرا شوند.